بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید و روایات اهل بیت یک سلسله مسائل بسیار مهمه که قرآن و اهل بیت با صفت حسن از اون یاد کردن. در یک آیه در قرآن مجید می‌خونیم که پروردگار می‌فرماید احسن فعل ماضیه و کلمه حسن سه حرفی ها و سین و نون در این فعل ماضی به کار گرفته شده. احسن کل شیء خلقه، هر چی رو که در این عالم آفریدن حسن آفرید. به فارسی یعنی نیکو آفریدن، به معنای عمقی یعنی جامع و کامل و خلقت بی عیبی بهش دادن. شما اگر با نگاه خدا به موجودات نگاه بکنید، تمام موجودات عالم نیکو هستند. اگر انسان با چشم خودش بخواد نگاه بکنه، یه دونه دو تا ده تا نیکو میبینه، بقیه هم زشت و نازیبا میبینه. ابلهی دید اشدوری به چرا، آدم نادانی، آدم نفهمی، آدمی که اون چشم الهی رو نداشت، دید یه شطوری در صحرا مشغول چریدنه، گفت نقشت همه کج است. چرا؟ این شکم چیه تو داری؟ این پای دراز چیه؟ این زانوی برآمده چیه؟ این کف پای پهن چیه؟ این گردن دراز کج چیه؟ این پوزه بلند چیه؟ چرا اینقدر تابلوی خلقتت انحراف توش پره؟ اگر با نگاه خدا میدید، میدید شتر نیکوست، زیباست. اگر این ابله که درباره شاعر این شعر رو گفته قدیمی هم هست، الان بود بهش میگفتیم که برو از پشت عینک فیزیک شتر رو نگاه کن، هنوز در کل کره زمین، در امریکا، در اروپا، در مناطق صنعتی جر ثقیلی به دقت خلقت شتر آفریده نشد. و اگه این خلقت رو کسی بتونه کم و زیادش بکنه، گردن شتر رو یه خود دراستر کنه، یه خود کوتاه‌تر کنه، شکم رو یه خود جمع‌تر کنه، پا رو یه خود کوتاه‌تر بکنه، بار نمیتونه بلند کنه. هیچ حیوانی را هم نمیخوابونن بار روش بذارن، چون بخوابونن و بارش کنن نمیتونه بلند شه. اسب، الاغ، قاطر، گاو و حیوانات دیگر رو وایستاده بار میذارن، شتر رو باید بخوابونن. از همه حیوانات هم بارش رو سنگین تر میذارن. وقتی بهش اشاره میشه بر اساس دقیق ترین قوانین جر ثقیل بارو بلند میکنه. این غیر از نیکو بودن و حسن داشتن چیه؟ ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است. چرا؟ گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ به من چرا نگاه میکنی؟ به نقاش من نگاه کن، به سازنده من نگاه کن. سازنده من منبع خیر بی نهایته، سازنده من منبع زیبایی بی نهایته، سازنده من همه خوبی های لازم رو در حق من به کار برد، در کج من به عیب مکن تو نگاه. تو من راه راست رفتن خود بیرون کاشون منو بار کن، من بارو مستقیم بدون گم کردن جاده تا کرمان میبرم. نمیخوادم قطب نما رو من بذاری، تو رو بار بخواب، من میرم، انحرافی نمیرم، گمم نمی کنم. قصه منم نخور که از بغل شهر کاشان که کویره تا کرمان که بینش کویر لوته، من از تشنگی ممکنه بمیرم. خدا در باطن من منبع ذخیره قرار داده، من آب 10 روزمو میخورم، از همون خورده خورده استفاده میکنم و خودمو به کرمان میرسونم. تو بد نگاه میکن، تو خوب نگاه کن، تو درست نگاه کن. تو سیاه افریقایی رو زشت میبینی، خدا که زشت نمیبینه، خدا نیکو میبینه، چون کار پروردگار کار نیکو کردنه. این یه جای قرآن که لغت حسن، لغت حسن به صورت فعل احسن آمده. احسن در اینجا به معنی نیکوتر نیست، به معنی فعل ماضی. من کل آفرینش رو نیکو آفریدم، همه چی هم سر جای خودش، همه چی. اما اون چشم رو میخواد که مربوط به عالم بالاست، از عالم بالا یعنی با اتصال به نگاه خدا انسان خلقت رو نگاه بکنه. کی میگه شهوت کثیف بد زشت؟ کثیفش میکنن، زشتش میکنن، بدش میکنن. غریزه جنسی همونه که 124,000 مرد، 124,000 زن الا یکی ازدواج کردن و از غریزه جنسی لذت بردن و این نطفه رو مرد در ازدواج انتقال به رحم همسرش داد. از کانال این شهوت 124,000 پیغمبر آفریده شدن. کی میگه کثیفه؟ اینا با زنا کثیفش کردن، اینا با هم جنس بازی در اروپا و آمریکا به بدبوترین لجن تبدیلش کرد. ولی کی میگه کثیفه؟ 1,000 دانشمند و مخترع از طریق همین شهوت جنسی به دنیا اومده، میلیون ها عالم و حکیم و عارف و عاشق حق و نماز شب خون و آدم خیر از همین شهوت جنسی به وجود اومده. نطفه و شهوت در زمینه طبیعی خودش حسن، نیکوه، زیباست. نبودش باعث خلعه، نبودش باعث درد و ناراحتیه. اونی که شهوت داره ولی محصول نمیده ناراحت، میگه 20 سال ازدواج کردم بچه دار نشدم، خیلی تلخ زندگی، دیگه نزدیک زنم جدا بشه یا نزدیک شوهرم منو طلاق بده. زن میگه شهوت جایگاه با ارزشی داره. یعنی یه زن و شوهر میگن 20 ساله به طور مشروع شهوترانی کردیم، دلمون میخواست خدا یه ابن سینا هم به ما میداد، یا آیت الله العظما بروجردی هم به ما میداد، یا حضرت امام هم به ما میداد. ما خلع داریم، ناراحتیم. یعنی شهوت خیلی جایگاه نیکی داره، خیلی. اینا آلوده کردن، اینا با آلوده کردن شهوت انواع بیماری های جدید رو به انسان در کره زمین تحمیل کردن، اینا با آلوده کردن شهوت. اینجور که من تو روزنامه‌های انگلیس بودم نوشته بودن از هر سه انگلیسی دوتاش حرامزاده است. اینا آلوده کردن. بله شهوت طبیعی الهی همونیه که توش میسم در اومد، اویس قرن در اومد، این 72 نفری کربلا در اومدن، اینا که از آسمون ننداختتشون خدا پایین. اینا هم با همین ارضاء شهوت جنسی زن و شوهر پاک و پاک دامن به وجود آمدن. نیک احسن کل شیئن، که یکیش هم شهوت تو کل شهری، یکیش هم غریزه جنسی، خلقه. خب پس حسن نیکی در تمام عالم پره و بافد همه موجودات عالم بافد حسنه، نه بافد زشت، نه بافد سیه، بافد نیکو. اما یه مورد دیگه که در قرآن کلمه ه و سین و نون به کار گرفته شده، چقدر عالی قرآن چه جور آدم رو تربیت میکنه، چه جور به آدم ادب میآموزه. قرآن مجید به همه میگه که با هر کی روبرو شدی، لغت مؤمن نداره با، لغت مسلم نداره. برادران و خواهران این حرفا رو خیلی از قرآن غنیمت بدانید، خیلی حرفه. میگه مرد با هر کی روبرو شدید، طرفتون مؤمن شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، بودایی، برهمنی، تودهی، با هر کی روبرو شد، ای کاش همین یک کلمه قرآن حاکم بر مملکت ما بود و حاکم بر نوک قلم ما بود، ای کاش. پروردگار میگه با هر کی روبرو شدید، قولو لناس، لناس یعنی همه انسان، قولو لناس حسنن، زیبا حرف بزن، نیکو حرف بزن، تحقیر نکنی، سرزنش نکنی، شماتت نکنی، فحشش ندید، کلام پست به کار نگیرید، بد نگین، به خودش بد نگین، به پدر مادرش بد نگین، به ریشه خانوادگیش بد نگین، با اسم بد او رو صدا نزنید. همه اینایی که گفتم توضیح این آیه در خود قرآن، در خود قرآن یه بخش توضیحش در سوره حجرات، یه بخش توضیح. با حیوانات بد سخن نگین، این تو روایات، تو روایات. خوک داشت رد میشد تو بیابون، عیسی ابن مریم با 4-5 نفر بودن، عیسی برگشت به خوک، وقتی از جلوش رد شد فرمود مر به سلامه، برو که از خطر محفوظ. عیسی چهارمین پیغمبر اولی العزم به خوک دعا کرد. حواریون گفتن یا روح الله، آخه این که خوک نجس الی. فرمود خب این خوکه که منم میدونم خوکه، ما باید با خوکم که حرف میزنیم حرف خوب بزنیم. ما وظیفه داریم حرف خوب بزنیم، حرف خوب. و عجیب خوب حرف زدن با مردم اثر داره در مردم. اما حالا بیاییم با یه نفر، با ده نفر، با 20 نفر، از پشت بلنگو، از پشت رسانه‌های گروهی به دیگران حرف زشت، حرف تلخ، تهمت بزنیم، خدا نمیپسنده. تو پرونده ثبت میشه. پیغمبر میفرماد قیامت هم پاتون حساب میشه. با گناهکارم آیه میگه بد حرف نزن. روایت میگه گناهکار رو سرزنش نکنی. بدبخت، بیچاره، این همه مردم متدین، این همه جوون پاک، احمق بیشعور، این چه وضعیه تو داری؟ قرآن میگه راضی نیستم اینجوری حرف نزنی. سعدی در این زمینه یه رباعی داره خیلی زیباست. متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. از قول گناهکار میگه حالا اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. اگه تو هم مثل خود من با من رفتار بکنی که خب تو هم شدی مثل من. اگر من ناجوان مردم به گفتار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. حرف خوب. هارون و رشید خواب دید همه دندوناش یه جا ریخته، گوی معبر خوب بیارین این خواب منو تعبیر بکنه. خیلی منو خواب ناراحت کرد. یه معبر رو بردن، گو من خواب دیدم همه دندونام ریخته. گو تمام برادرات، خواهرات، عمهات، خالهات، داییات، عموهات قبل از تو همه میمیرن. این تعبیر خواب ده. گو عجب تعبیر بدی بود، بخوابونینش صد ضربه شلاق به این بیتربیت که حرفش وحشت‌آور و غصه‌آور بود. بزن اینو بیرونش کن. یه معبر دیگه بیاری. یه معبر دیگه آوردم. گو من خواب دیدم همه دندونام ریخته. گو عمر شما طولانی تر از دیگرانه، از ادوامتونه. گو 1000 دینار طلا بهش بدین. همون بود. تعبیر همون تعبیر بود، اما با زبان زیبا. پیغمبر به کسانی که زن دارن سفارش میکنه، میگه با همسرانتون حرف زیبا بزنید تا آخر عمر یادشون نمیاد. به خودتون میدونین چی میگم، توضیح لازم نداره، توضیح لازم نداره. یکی اومد به من گفت یه سالی آقا ما ازدواج کردیم زندگیمون داره میپاشه. اول سوالی که من ازش کردم این بود چی کاره ای؟ گفت جز نیروهایی که اسلحه دارن. گفتم خب زندگی رو تو داری میپاشونی، اصلا خانوم تقصیر نداره. گفت من؟ گفتم بله شما. شما صبح که خونه میری بیرون جناب سرهنگ و سرتیپ و افسر ارشد و سپهبد و سر داری، وقتی دو بعد از اون کار تموم شد در خونه که رسیدی همه مقامات تو بیریز دم در، صبح دوباره بیا جمع کن و برو اداره. به عنوان شوهر همسرت وارد خانه شد، تو جوری وارد خانه میشی که فکر میکنی وارد پادگان شدی. باید این زن جوان از جا بپره، سلام نظامی بده، خیلی محکم وایسه تا تو بگی آزاد. بعدم با اخلاق نظامیگری تو خونه زن جلب که نمیشه، دفع میشه. زنم عاطفه داره، آرزو داره، با هزار امید اومده تو خونه تو، حالا اومده میبینه که نه شوهر نکرده، بغل میدان جنگ شوهر کرده. گر راست میگی، 100% من مقصر. یکی نبود به من بگه تو خونه میری نرم برو، آروم برو، بدون اینکه خودتو بگیری برو، بدون مقامت برو. گوه حالا چی کار بکنم؟ گوهدم الان که از خونه ما رفتی صدیقت خوبه یا من دنبالت بیام؟ اگه صدیقت خوبه خودت برو، اگه نه ورد منو ببر، من هنر صدیقه این خیلی بالاست. زیباترین پارچه پیراهنی رو پولم نداریم من بهت میدم، قرضم نمیدم، مال خودت. یه پارچه گرون نری پارچه متری 15,000 بخری، یه پارچه هنوز تو تحریم نبودی، گفتم یه پارچه قیمتی زیبا بافد ان الله جمیل یحب الجمال، نری برای زنی که یه سال عروسی کردی لباس سرمه‌ای و تیره و سیاه و لباس زنای 80 ساله رو بخری، چیت گلدار بخری، اینو میگیری کادو میکنی، یه جعبه شیرنی هم میخری. وارد خونه که شدی زیباترین حرفای عاشقانه این که پیغمبر دستور دادن بهش بزن، دوست دارم. من اگه خوشگل تر از تو رو تو اینایی که رفتم دیدم دیده بودم با تو ازدواج نمی کردم، تو برای من زیباترینی. و بعد او رو نوازش کن و بعد 7-8 روزم بیا پیش من ببینم این تبابتی که من کردم بیماری رو علاج کرده یا نه. 7-8 رو دیگه اومد، گوه حاج آقا. گفتم من حاج آقا نیستم، من اسممو که بلدی، حاجی کسیه که یقین داره زیارت مکهشو خدا قبول کرده، منو با اسم صدا. گفت دلم میخواست بیای خونه ما، فکر نمی کنم در این 10 روزه که گذشته شیرین تر از زندگی منو کسی داشته باشه. بهش گفتم خب از اول اینجوری رفتار میکنم، از اول ما یکی از دوستانمون خیلی وقت پیش ازدواج کرد، خانومش هم یه قوم خیشی دوری با ما داشت که خانومش با مادر بزرگ من خیلی قاطی بود. یه روز خانومش اومده بود خونه مادر بزرگ من، منم بودم. یه خانوم بازقار بزرگواری بود، بچه های بسیار پاکیزه‌ای هم خدا بهش داد، داشت برای مادر بزرگ من تعریف میکرد. گفتش که هاچ خانوم، تو جلسه عروسی تموم شد رفتی، من و دامادو که دست به دست هم دادن تو اتاقی که درستش کرده بودن، اسمشو گذاشتن هجله. گوش شوهرم روبروم نشست، گوش شب عروسی مونه، ولی من بعد چند تا سوال عروسی میکنم. گفتم بفهم. گفت راجع به توحید پرسید، نبوت، شب اول قبر، قیامت. گفت من خدا رو جواب دادم، پیغمبر رو جواب دادم، بقیهشم رومو کردم به پروردگار. گفتم خدایو تو داری نگاه میکنی واقعا اینجا هجله است یا شب اول قبره و این یکی از دوتا ملک نکیر و منکره؟ کدوم هاشونه این شوهر من؟ آخه امشب چه وقت سؤاله از شب اول قبر و نکیرم؟ آخه چرا بعضی ها هنر ندارن؟ چرا بعضی ها زبان زیبان ندارن؟ زبان نیک ندارن؟ آیه قلول ناس حسنا رو چرا بلد نیستن؟ ولی این زندگی ها نباید به هم بخور. بیشتر به هم خوردن رفاقت ها، زندگی ها، به هم خوردن بین دولت ها فقط کار زبان. زبان چی میتونه زبان نیکو باشه؟ این نکته خیلی مهمه. پیغمبر میفرماید وقتی که قلب دچار خشم، کینه، حسد، بخل، حرص، درویی نباش، لا یستقیم لسان و عبد حتی یستقیم لسانه، تا دل مردم دل پاکی نشه زبان پاک تو دهنشون پیدا نمیشه. دل باید سالم. من باید بدونم همسرم یا خانوما باید بدونن شوهرشون از بندگان خداست، تو حکومت خدا غریبه نیست. شوهر برای زن در حکومت خدا غریبه نیست، زن برای شوهر در حکومت خدا غریبه نیست. شما دلت رو آماده کن و بپذیر که این زن یا خانوم شوهرت بنده خداست، آفریده خداست. پروردگار عالم دوست نداره به بندش توهین بشه. معلوم شد حقیقت مطلب یا نه؟ خدا دوست نداره به بندش توهین بشه. بندش هر کی میخواد باشه، دوست نداره. شما پدران، بچه ها گاهی تو خونه به حرف گوش نمیدن، گاهی بازی میکنن. هر چی آدم بهشون میگه بابا جون دیگه 12 شب برو بخواب، بازی عروسکی رو کوک میکنه راش میندازه. شما خدایی نکرده طبق آیات سوره حجرات بچه هاتونو به نام حیوانات یه وقت نخونی؟ گوساله بهت میگم برو بخوا، بزغاله هی ورجه ورجه میکن. گوساله و بزغاله مال انسان ها نیست، مال عباد خدا نیست، مال ساخته شده های پر خدا. توهین بدش میاد، کاری نداره که بندش کیه، حالا بندش تودهیه یا بوداییه یا یهودیه، ولی توهین من رو خدا راضی نیست. من نباید زبانم زبان سبک کننده عباد پروردگار. عبد در اینجا منظورم مخلوقه، نه نماز شب خون، منظورم مملوک. شما همه قرآن رو تو مارمزون میخونید، کلام پروردگار رو درباره دشمنانش تو تمام سوره ها ببینید. ببین چقدر ادب داره کلام، چقدر کلام زیبایی داره، زیبایی. تبت یدا ابی لهب، خاموش باد قدرت ابو لهب. چرا بیشتر از این گناه بار نکنه که قیامت عذاب بیشتری نکشه. و تب خود ابو لهب هم نابود باد، نباشه بیشتر تو پروندهش گناه بار نمیشه. تبت یدا ابی لهب، نه فحش، نه ناسزا، نه توهینه. تبت یدا ابی لهب و تب، عمقش رحمت الهیه. خدا بهش نفرین میکنه عمرش قطع بشه، چون بیشتر بمونه عذاب قیامتش بیشتر میشه. حالا زودتر بره راحت تره که عذاب کمتری ده. هشت روز ابی عبدالله با این 72 نفر با عمر سعد و لشکرش رو در رو بودن. تمام حرفای این 72 نفر رو نوشتن. زیباترین حرفا رو اینا تو این 8 روزه تو کربلا زدن. زیباترین حرف. خب قول حسن. و اما یه جای دیگه ای که خدا حسن رو ذکر کرده، رشد حسنه، یعنی تربیت نیکو. یعنی بچه به گونه‌ای بار بیاد که تمام جوانه به وجودش هماهنگ بار بیاد، عواطفش، اخلاقش، عملش. درباره مریم میگه انبتها نباتن حسنن، تو سوره آل عمران. ما مریم رو تربیت کردیم به تربیت حسن، نیکو تربیت کرد. این تربیت نیک سبب شد که رحم مریم بدون شوهر آمادگی پیدا بکنه 4 پیغمبر اولوالعزم خدا در سرزمین وجود او پرورش پیدا بکنه. و اما یه جا دیگه که لغت حسن به کار گرفته شده، در یه روایت بسیار زیبایی از حضرت حسن علیه السلام، روایت سندیه، یعنی بی سند نی، در جا نمیگه قال الحسن. 6 در سند روایت هن. این روایت ان ابی الحسن، اینا شرح حال هر کدوم تو کتابامون هست، من دیگه شما رو معطل نمی کنم، اسماشون رو میگم. ان ابی الحسن 1 ابوالحسن دوم، ان ابوالحسن، ابوالحسن سوم، ان ابوالحسن. یعنی این ابوالحسن ششمی از پنجمی، پنجمی از چهارمی، از سومی. ان ابوالحسن، ان ابوالحسن، ان ابوالحسن، ان الحسن، ان الحسن. این حسن آخری حضرت مجتباست. ان الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. خدایا آفرینش ما که حسن هست، زیبا و نیکو هست، نیت و اخلاق و اعمال ما رو هم حسن قرار ده. یعنی کمکمون کن، نه اینکه حالا خدا دخالت مستقیم، ما خودمون باید زحمت بکشیم اما یاری او باید دنبالمون باش. خدایا مملکت ما رو مملکت حسن قرار ده، ملت ما رو ملت حسن قرار ده، خدایا نظام ما رو به حقیقتت نظام حسن قرار ده، که دیگه باعث ایراد و اشکال و انتقاد و رنجیدگی نباشه. یعنی یه نظام حسن، چون زیباییه همه قبولش دارن، همه باورش دارن، همه دوستش دارن. خدایا نظام ما رو که وصل به دین توه اسمش، نظام حسن قرار بده. خدایا دشمنان ملت‌های اسلامی، به خصوص وهابیت و ساخته شده‌های وهابیت و امریکا و دشمنان دیگر ما، به ویژه اسرائیل و ذلیل و زمینگیر کن. خدایا عیدی این مردم و آمرزش گناهشون قرار ده، عیدی این مردم و آمرزش کل امواتشون قرار ده. الهی به حقیقت فاطمه مرضیه علیها السلام، ما را برای شبهای آینده، شبهای احیا، آمادگی کامل عنایت فرمایید.